ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در بیشترین بخش برنامه ساعت، پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در 3 ولایت دیگر اعلام شد. نیروهای دولتی منطقه باباجی لشکرگاه را از شورشان تصرف کردند. اهالی پشتونکوت فاریاب با کمبود شدید مواد غذایی روبرو می باشند. و در گفتگوهای صلح یمن هنوز کدام پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفته است. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتیجه ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در ولایات بلخ، فاریاب و بدخشان را دیروز دوشنبه اعلام کرد. با این تعداد ولایت‌هایی که نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در آنها تاکنون اعلام شده به 26 ولایت رسید. تا هنوز انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی برگزار نشده است. قرار است نتایج نهایی این انتخابات که در 33 ولایت راه اندازی شد در 29 قوس اعلام شود. نیروهای افغان منطقه باباجی حوزه 4 شهر لشکرگاه را تصرف کردند. این منطقه در جریان عملیات جاری علیه شورشان طالب تصرف شده است. دگروال حلیف الله شینواری، قماندان لوای 3 قول اردوی 215 میوند، به رادیو آزادی گفت که طالبان بدون مقاومت زیاد شکست خوردند. به گفته او در جریان عملیات هوایی نیروهای بین المللی تلفات سنگین نیز به طالبان وارد شده است. منطقه باباجی به خواست خداوند به طور کلی تصفیه شد و تهدید دشمن از بین رفت. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، بازگشت وضعیت عادی در این منطقه شاید زمانگیر باشد، زیرا به گفته نیروهای افغان شورشان طالبان در جاده ها ماین های زیادی را کارگزاری کردند. عملیات بازپسگیری باباجی لشکرگاه و ولسوالی نادلی هلمند 8 ماه پیش راه اندازی شده بود. رئیس شورای ولایتی فاریاب میگوید حدود 1000 خانواده در ولسوالی پشتونکوت این ولایت به شدت با کمبود مواد غذایی مواجهند. محمد طاهر رحمانی گفته است که اگر مواد غذایی به گونه فوری به این خانواده ها کمک نشود، این محل شاهد یک فاجعه بشری خواهد بود. شماره از باشنده های ولسوالی پشتونکوت به خبرگزاری رویترز گفتند که منطقه شان از دیر زمان به این سو در محاصره طالبان بوده و به گفته آنها طالبان از چند هفته این طرف تمامی جاده های منتهی به آنجا را نیز بسته اند. ولی محمد، یک باشنده منطقه سرحوز، بر رویترز گفته که تاکنون یک زن، یک کودک و یک پیرمرد از گرسنگی جان دادند. جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب، گفته است که 2 لاری حامل مواد غذایی را به منطقه فرستادند. به گفته او نیروهای امنیتی نیز برای اجرای عملیات بازگشایی سرک ها آمادگی می گیرند. یک شهروند جرمنی که برای گروه طالبان در افغانستان جنگیده بود، به جرم عضویت در یک گروه تروریستی به زندان محکوم شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی آی جرمنی، محکمه ایالتی دوسلدورف توماس 37 ساله را که تخلصش که گفته شده به 6 سال زندان محکوم کرده است. سارنوالان گفتند توماس که جنگیدن برای طالبان را در سال 2013 آغاز کرده بود، پس از بازداشت در ماه فوریه امسال در ماه اپریل دوباره به جرمنی بازگشتانده شد. با گفته آنها توماس در این جریان مواد انفجاری آماده می کرد، برای حمله های انتحاری آمادگی می گرفت و نیز در یک ویدیو برای تندروان جرمنی تبلیغ کرده بود. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن گفته است که طرف‌های درگیر جنگ در این کشور روی نکات عمده در مذاکرات صلح، به شمول برقراری آتش‌بس در شهر بندری حدیده و بازگشایی میدان هوایی صنعا پایتخت یمن، هنوز توافق نکردند. مارتین گریفیتس این سخن را دیروز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران ابراز کرد و افزود که مشوره‌ها در این مورد ادامه خواهد یافت. قرار است مذاکرات صلح یمن با میانجیگری سازمان ملل متحد تا 13 دسامبر ادامه یابد. این مذاکرات برای نخستین بار ظرف 2 سال هفته گذشته در سویدن آغاز شد. و برندگان جایزه صلح نوبل امسال خواهان تأمین عدالت برای قربانیان خشونت جنسی در جریان درگیری‌ها و اقدام جهانی علیه حاملان خشونت شدند. دکتر دینیس موکوویچ از کانگو و نادیا مراد از اقلیت یزیدی عراق این خواست را هنگام دریافت این جایزه $1,000,000 دیروز در مراسم در اسلو پایتخت نروژ مطرح کردند. موکوویچ تلاشهایی را برای پایان بخشیدن استفاده از تجاوز و خشونت جنسی به عنوان اسلحه جنگی انجام داده است. خانم مراد در سال 2014 از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی اسیر شد و مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفت. او توانست که از چنگ داعش فرار کند و سپس یک فعال جهانی شد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، در جریان برنامه پروگرام مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می‌شنویم، ولی قبل از آن مطالب و گزارش‌های هم داریم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات این کشور هنوز تمامی اسناد مورد نیاز برای تفکیک آرای واقعی از آرای غیر واقعی حوزه کابل را در اختیارش قرار نداده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که تمامی اسناد را در این مورد به کمیسیون شکایات سپرده است. ژکفر احمدی درباره این تناقضات گزارش دارد.
تناقض‌گویی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات این کشور و اختلاف میان آنها مسئله تازه نیست. مقام‌های دو کمیسیون پیش از این هم بنابر آنچه کوتاهی‌ها از جمله عدم مسئولیت پذیری یکدیگرشان خوانده‌اند، انتقاد کردند. علی رضا روحانی معاون و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی دیشب گفت یک هیئت کمیسیون مستقل انتخابات در یک جلسه در مقر کمیسیون شکایات انتخاباتی به آنها اطمینان داد که روند سپردن اسناد مورد نیاز برای تفکیک آرای واقعی از آرای غیر واقعی حوزه کابل به آنها را به زودی تکمیل می کنند.
همکنون ما در قدر یک جلسه قرار داریم که یک گروپ یا یک هیئت از کمیسیون محترم انتخابات همین جامعه در همین جلسه در کمیسیون شکایات انتخاباتی و اونا بر ما میگن که یعنی اسناد و مداری که مورد درخواست شما را ما تا دو سه روز آینده میتونیم تکمیل کنیم و برای شما بیاوریم. خود از این مسئله نشان دهنده از همیست که اسناد و مدارک هنوز کامل برای ما نرسیده. در صورتی که اسناد و مدارک بر ما برسه و ما توافق کنیم روی یک مکانیزم مشخصی برای بازشماری آرا که این دفعه شفافیت تامین شود، ما کار خود را شروع میکنیم.
اما چند ساعت پیش از این سخنان آقای روحانی، ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت که تمامی اسناد را به کمیسیون شکایات انتخاباتی سپردند. او همچنان هشدار داد که اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی روز سه‌شنبه کارمندانش را برای شرکت در روند بازشماری آرای کابل موظف نکند، این روند را بدون حضور آنها اثر خواهند گرفت.
5 روز است که شمارش مجدد آرای کابل با بنبست روبرو است. کمیسیون مستقل انتخابات اسناد و شواهدی که داشت آن را به کمیسیون شکایات تسلیم کرده و دیگر بهانه برای کمیسیون شکایات باقی نمانده تا افراد خود را برای شمارش مجدد آرا نفرستد.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان در ماه میزان در 32 ولایت این کشور برگزار شد. این انتخابات با یک هفته تأخیر در ولایت قندهار راه اندازی شد، اما تا هنوز در ولایت غزنی برگزار نشده است. به دنبال شکایت ها از آنچه ضعف مدیریت و بی‌نظمی در این روند خوانده شده، گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در اوایل ماه نوامبر از برکناری تمامی کارمندان این کمیسیون در کابل و بازشماری آرای کابل خبر داد. او افزود که کارمندان جدید کمیسیون انتخابات روند شمارش مجدد آرای کابل را پیش خواهند برد. این روند پس از آن متوقف شد که کمیسیون شکایات انتخاباتی پنجشنبه گذشته بنابر چیزی که تقلب و جرایم انتخاباتی گسترده دانسته آرای کابل را باطل اعلام کرد. کمیسیون مستقل انتخابات در همان روز این اقدام را سیاسی و غیر قانونی خواند. یک روز بعد دو کمیسیون از توافق روی بازنگری ابطال آرای کابل خبر دادند. علیرضا روحانی معاون و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان جمعه گذشته بر رادیو آزادی گفته بود که این کار را به خاطر انجام دادند که کمیسیون مستقل انتخابات روی سپردن تمامی اسناد و مدارک برای تأمین شفافیت انتخابات در حوزه کابل به آنها توافق کرده است. گفته می شود اختلاف میان دو کمیسیون مردم را نسبت به پروسه انتخابات تا حد به اعتماد ساخته است.
شورای اجتماعی انسجام اقوام پشتونهای جوزجان در شهر شبرقان تأسیس شد. هدف این شورا حمایت از صلح در کشور و یکجا ساختن اقوام مختلف که در ولایت جوزجان زندگی می کنند عنوان شده است. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
در مراسم ایجاد شورای اجتماعی انسجام اقوام پشتونهای ولایت جوزجان که در شهر شبرقان برگزار گردید، در آن بزرگان و متنفذین اقوام مختلف ولایت جوزجان شرکت نمودند. احمد منیر بابوری عضو شورای اجتماعی انسجام اقوام پشتونهای جوزجان ایجاد این شورا را در ولایت جوزجان گامی در راه تحکیم وحدت ملی عنوان نموده گفت:
اهداف این شورا قرار ذیل است احترام به اصول و مقررات اسلامی و ارزش‌های ملی و طور قاطی از آن دفاع کردن به خاطر اتحاد همبستگی و هماهنگی مردم ولایت جوزجان به هدف برادری گام‌های مثبت را برداشتن کوشش برای حل مشکلات مردم ولایت جوزجان پیشنهادات شخصی برای معضلات مبارزه خستگی ناپذیر برای از بین بردن هر نوع تعصب مذهبی، زبانی، قومی و انواع فساد تشویق جوانان برای کسب تحصیل در ولایت جوزجان.
بابوری میگوید شورای اجتماعی انسجام اقوام پشتونهای ولایت جوزجان یک شورای غیر حزبی، غیر سیاسی و مستقل می باشد. سیما استانگزی یک تن از باشندگان شبرقان گفت که ایجاد این شورا الگو برای سایر اقوام ساکن در کشور است. خانم استانگزی همچنان میگوید ایجاد چنین شوراها نشان دهنده فرایند ملت شدن و تحکیم پایه‌های وحدت ملی در افغانستان اند که در حال قوت گرفتن است
و همچنان چطور اینا بتانند در قسمت آوردن صلح به کشور کار کنند تا یک مثلا بر مردمی که در اختلاف با دولت قرار دارن اونا را هم یک ایده‌ای مثبت بده تا اونا بتانند با دولت یکجا شده و تمام مردم افغانستان در یک فضای صلح و آرامی زندگی خود را به سر ببرند.
شورای اجتماعی انسجام اقوام پشتونهای ولایت جوزجان در حالی در این ولایت ایجاد گردید که قرار نوشته تیم موظف کتاب پروفایل ولایتی جوزجان که به تازگی در مورد وضعیت فعلی جوزجان چاپ شده است در صفحه 70 آن از فعالیت احزاب سیاسی در این ولایت چنین آمده است: حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، حزب سیاسی افغان ملت، حزب اسلامی متحد افغانستان، حزب محاذ ملی افغانستان، تنظیم دعوت اسلامی افغانستان، حزب دی افغانستان دی سول غرزنگ و حزب حرکت اسلامی افغانستان فعالیت داشته و به تعداد 38 نهاد مدنی راجستر است.
عالم رحمانیار از جوزجان گزارش داد. دوستان عزیز، قبل از اینکه مجله آزادی را بشنوید، همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد به تعلیق درآمدن وظایف 5 مقام فدراسیون فوتبال افغانستان نوشته است. در ادامه مطلب آمده است که لوی سارنوالی افغانستان پس از نشر گزارش‌ها در مورد اتهام‌های آزار جنسی برخی از اعضای تیم فوتبال با عنوان افغانستان، وظایف چند تن به شمول کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. تحقیق حکومت افغانستان در این مورد همچنان ادامه دارد. مقاله نویس گفته که اتهام های بدرفتاری جنسی علیه مقام های مرد که تیم های زنان افغانستان را مدیریت می کنند تازگی ندارد. در ادامه آمده است که در سال 2016 میلادی سرمربی تیم ملی بایسیکل رانی زنان از سوی مؤسس آمریکایی این تیم و همچنین بسیاری از اعضای آن متهم شد که اعضای تیم را به تکرار وادار به ازدواج با خود کرده بود و سپس آنان را طلاق داده بود. در مقاله می خوانیم که سرمربی از وظیفه‌اش برکنار شد اما هرگز مورد تعقیب قانونی قرار نگرفت. مجله تایم نیز مقاله مفصل در مورد وضعیت زنان افغانستان نوشته و چالش‌های فراروی آنان را برجسته کرده است. در بخش از این مطلب آمده است که در همه جوامع جنگ زده زنان به طور نامتناسب رنج می‌کشند به اینکه افغانستان در صدر کشورهایی است که بدترین مکان برای زن بودن پنداشته می‌شود. مقاله نویس گفته است با وجود تلاش های حکومت افغانستان از سال 2001 میلادی به این سو برای آموزش دختران، تخمین زده می شود که 2/3 دختران در افغانستان به مکتب نمی روند. همچنان در ادامه می خوانیم که بین 70 تا 80% درصد دختران با ازدواج